أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله على محمد وآله الطاهرين
اللهم صل على محمد وآل محمد
ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. بحثمون موضوع بحث تمثل اخلاق و اوصاف در برزخ در قالب عبارات نمی آید. علتش هم از کردیم که یک روابط بسیار پیچیده‌ای هستش بین اخلاق و اوصاف و عقاید و اعمال و بین همه اینها با خود انسان و هر کدوم اینها با خودشون. برابر این واقعا ممکن نیست بشه در قالب لفظ این رو بود چی بخواییم برای سکر بکنیم؟ نمیشه، واقعا سخت هستش. اگر کسی در مورد تک تک اخلاق و اوصاف اطلاعاتی داشته باشه متوجه میشه که معجون بسیار عجیبی هستش این رو. انواع خیالات، تفکرات، عقاید، عادات و اینا، همه اینها شاکله رو تشکیل میدن، روح انسان رو تشکیل میدن. قبل شد چند تا روایت در این رابطه بخونیم که حالا اینها رو خواهیم خوند. البته خب بیش از این من روایت در نظر گرفتم که انشالله خواهیم خوند. به روایاتی که زیلن می آوریم صفحه 71 دقت میکنیم، بدون اینکه ادعا بکنیم آنچه از باب مثال در دو مورد گفتیم حتما از این روایات استفاده میشود. فقط میگوییم از این روایات و شواهد دیگر میشود آنچه را که از باب مثال گفتیم به طور احتمال برداشت نمود. جابر از امام باقر سلام الله علیه نقل میکند که فرمود رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم فرمود اگر درشتی و تندخویی به صورت مخلوقی بیاید که دیده می شود، یعنی که دیده شود، چیزی از آنچه خدای متعال خلق کرده زشت‌تر از آن نباشد. یعنی اگر زشتخویی تمثل پیدا بکنه از زشتخویی ما زشت‌تر و بدتر نداره. بدتر، خیلی باطن بدی داره، تمثل بدی داره، تندخویی و درشتی. به نظر می آید در این بیان به تمثل یا صورت مثالی صفت و خلق تندخویی و درشتی اشاره شده است و منظور این است که صورت پشت پرده این صفت که بعداً به ظهور خواهد رسید و دیده خواهد شد بسیار زشت است. حالا اگر کسی در زندگی دنیوی خود به این صفت مبتلا باشد و بر اساس عقاید دینی خود از آن ناراضی بوده، حالا خوب دقت کنید مسئله چند جور هستش. یه نکته قبل خدمتتون عرض کردم این بود بعضی خلق رو دارن خودشون از خودشون خوششون میاد، یه بحث هستش، خودش خلق تندخویی رو داره از اون خلق هم خودش خوشش میاد، یا هر خلق دیگری داره اون رو از خود اون اخلاق خودش هم خوشش میاد. یه موقع هستش که شخص داره اخلاقی خودش هم خوشش نمیاد داشته باشه، توجه بفرمایید، خودش در عذاب هست، در ناراحتی هست، دوست هم نداره داشته باشه ولی خب دارش دیگه، هی میخواد ازش راحت بشه، تلاش میکنه که ازش راحت بشه، اما خب بعضی وقتا نمیشه، راحت نمیشه، یعنی نمیتونه از دست یه خلق خاصی یا چند خلق خاصی نجات پیدا بکنه. بعد هم میره مراجعه میکنه آقا من مثلا میخوام نباشم اینطوری، اما خب نمیتونم، گرفتارم، نمیتونم. حتی به دیگران مراجعه میکنه کمک میگیره ولی دستور عمل رو بهش میده ولی خب نمیتونه نجات پیدا کنه. اینجا یه حقیقتی هست، همین هست که خود انسانم از اون بعضی از خلق‌ها میفهمه که خیلی بد هستش، خودش از بعضی از خلق‌ها هم جدای از اینکه میفهمه رنج میبره. باز اینا مراحل داره. یعنی گاهی وقتا شما از یه خلقی خوشتون میاد، گاهی وقتا دارید و بهش توجه ندارید، گاهی وقتا خلقی رو دارید و بد میدونیدش اون خلق رو، اما قائل نیستی که تو خودتون هستش. یعنی یکی باید به شما میگه بابا همینم که خودت بد میدونی خودت هم بهش گرفتاری، همینه که خودت بد میدونی گرفتارش هستی. گاهی وقتا نه، انسان میدونه داره همین خلق رو، میدونه داره و میدونم که این خلق بد هست، میدونم که بده. از نظر علمی که میدونه بده در عذاب هستش، دقت بکنید، از نظر علمی که میدونه یه همچین خلقی داشتنش بده در عذاب هستش. ناراحت میگه که چیه این، مثل من نباید داشته باشم اینو، ولی داره. مثلا بهش میگه میدونی این کار بده؟ میگه آره میدونم بده، درسته، خودم نمیخوام داشته باشم، دارم مثلا اینجوریه، ولی عذاب نمیکشه ازش. میخوام خیلی دقت کنید که مرز این دوتا رو تو تشخیص بدید. بعد یه مرحله هست شخص داره، خودش هم از داشتن اون رنج داره میبره، یعنی میفهمه که یه اژدهایی پیچیده دور روحش، میفهمه، آتش رو خوب حس میکنه، دردش رو حس میکنه، عذابش رو حس میکنه، میفهمه داره رنج میبره، نعره میکشه، همینجا هم نعره میکشه، نه اینکه تمثلش این باشه که در قبر نعره بزنه، نه، همینجا داره دست و پا میزنه و تلاش میکنه که ازش نجات پیدا بکنه. اما خب بعضی وقتا میتونه، حالا یا با همتی که داره، با استعانت از خداوند تبارک و تعالی، با کمک یک مربی نجات پیدا میکنه، گاهی وقتا هم نمیتونه. سوء خلق از اون چیزایی هستش که اذیتش مشخصه، یعنی یه چیزی هستش که اولین کسی که توش آسیب میبینه خود شخص، کسی که تندخوست، عصبانیست، زود جوش میاره، خودش بیش از هر کسی دیگه رنج میبره. رنجش هم هویداست، دقت بکنید، یعنی شما میبینید مثلا قیافه شخص عوض میشه، رگ گردنش باد میکنه، فشار به اعصابش میاد، به قلبش میاد، معده‌اش درد میگیره، ترشحات داره، زخم استو عشر میگیره، زخم معده میگیره، قلبش درد میگیره، گاهی وقتا غضب چنان میکنه که شخص میمیره، انقدر عصبانیت شدت داره که میمیره. یه تعبیر خداوند تبارک و تعالی در مورد جهنم داره، میفرماید تکاد و تمیز من الغیر، یعنی جهنم یه جوریه، یه جوری جهنم که نزدیک از عصبانیت به ترکه. عجب بفرمایید تعبیر چجوری است، از ناراحتی، از غیظی که داره جهنم نزدیک منفجر بشه. غضب اینجوری است، غیظ اینجوری است، یعنی بعضی وقتا شخص رو حالت چی میاره؟ انفجار میاره. اون وقت اگر بدن مساعدت بکنه، شخص خب مثلا فشارهایی میبینه و اذیتهایی میشه، زخم میگیره، مثلا یه مقدار مشکلات ناحیه اعصاب ممکنه پیدا بکنه، کمتر بیشتر، بعضی وقتا حتی دیوونه میشن، بعضی اصلا اونقدر غضب بهشون فشار میاره که حالا اقدام به کارهای جنون‌آمیز میکنن، سرشون رو به دیوار میزنن، نمیدونم دستشون رو تو شیشه میزنن، نمیدونم کسی رو که نزدیکشون هست میزنن، فریاد میکشن، دندون قروچه میگیرن، اون چیزی که جلوشون هست پرت میکنن، به هم میریزن. عرض کنم خدمتتون، بعضی وقتا ممکنه از روی عصبانیت حتی یه نفر رو بکشن، از روی عصبانیت ناراحت شه، اونقدر غضب بگیرشون که حتی اقدام به قتل بکنه. اقدام به قتل بکنه از روی عصبانیت، نمیتونه کنترل کنه خودش. در درجات مختلف افراد توانایی های مختلف، بنابر هر دو توجه بفرمایید، هم توانایی جسمی و هم توانایی های روحی در مقابل مسئله غضب متفاوت هستند، مختلف برخورد میکنند. یه روایتی از خیلی زیباست از امام صادق علیه السلام میفرماید که من سا اخلقه عذب نفسه عذب نفسه، هر کس که خلقش بد هست خودش رو عذاب میکنه. میگن طرف خودخوری میکنه، چجوری میگن خودخوری میکنه از اون ناراحتی شو خودخوری کرده، اون اخس است این عمه غضب. یعنی شخص تندخو خودش بیش از هر کس دیگه عذاب میبره، از ناراحت استش، آسیب میبینه تو این مثل، وقتی جوش میاره بی حوصله میشه، بی تحمل میشه، سر هر چیزی داد میزنه، سر هر چیزی عصبی میشه، این بیش از هر کس دیگه خودش آسیب میبینه، یعنی خودش رو آتیش میزنه ها. حد بکنید مثلا شهیدی میگن آتش غضب، تعبیرهایی که میکنن خیلی روایت هم این مسئله آتش بودنش هم تعریف کرده، یعنی تایید کرده که اصلا این خشم از مقوله آتش هستش، صفت جهنم دیگه، تکاد و تمیز من الغیظ، صفت جهنم هستش، اصلا از مقوله آتش هست، از مقوله جهنم هستش خشم. خشم صفت خوبی است خداوند تبارک و تعالی داده به انسان که انسان به وسیله خشم چیکار بکنه؟ گفتم خدمتون به وسیله اون ناملایمات رو تحمل کنه، دفع ناملایمات بکنه و احتمالاً از حریم خودش، از حریم خانوادش یا از حریم مثلا هم نوع خودش تو موقع خطر دفاع کنه. این کاربرد بیشتر از این نداره، یعنی بیشتر یک کاربرد اجتماعی و سیاسی اینجوری بگیم و نظامی مثلا در قالب نظامی داره. اما اگه تبدیل شد به یه خلق روزمره فوق‌العاده خطرناک هستش، فوق‌العاده. ما چه بفهمیم و چه نفهمیم که خشم چه هست، این یه نکته رو فقط باید متذکر باشیم، بهش توجه بکنیم، چون فهم که میگم بفهمیم یعنی بریم توی اون عمقش از نظر معرفت نفسی کاوش بکنیم ببینیم که این ماهیتاً چیست و چه کار میکنه با انسان. مثل یه طبیبی که چیه؟ میدونه فلان قرص یا فلان قده یا فلان مرض با بدن چه میکنه. ممکن است ما اینو نفهمیم، ممکن است باید خلقای دیگه بدونیم چی هست. مثلا بگه شهوت جنسی بگیم که بله میدونیم شهوت جنسی چی کار میکنه، اصلا حسادت بدونیم چی کار میکنه. غضب که اکثرا هم افراد بهش مبتلا هستن، بی جا ازش استفاده میکنن، همون مبتلا هستیم بهش. این دو تا داستان من تعریف کنم از در این رابطه، دو داستانش هم شما شنیدید ولی اینجا به ما تذکر خوب استش که بدونیم باطن قضیه، اونایی که میدونن به ما خبر دارن که باطن قضیه خیلی وحشتناکه، خیلی وحشتناکه. و اینقدر که الان اینجا حضرت فرمود چیه؟ که اگر خداوند به صورت اینو خلق میکرد که صورت دار بود و دیده میشد، زشتر از اون دیگه مخلوقی نبود، زشتر از اون دیگه مخلوقی نبود. یه داستان که داستان سعد هست، همه تون مددید داستان سعد که در دکاو پیغمبر در جنگ خندق شهید میشه رحمت الله علیه، و پیامبر اون تشریفات عظیم رو برای تشییع جنازه سعد راه میاندازه، چهار طرف تابوتو بگیره و فرمود میکائیل و جبرئیل هر کدوم با 70,000 فرشته آمدن تشییع جنازه سعد. یعنی خیلی محبوبه که میکائیل آمده به تشییع جنازه است، جبرئیل آمده علیه السلام، ملائکه آمدن علیه السلام، این همه آمدن تشییع جنازه سعد. خیلی باشکوه هستش این تشییع جنازه. خود پیغمبر کف، دف، نماز، کارها رو به عهده میگیره، پیغمبر دعا میکنه براش، پیغمبر اللهم اغفر له هذا میتش رو میگه، شوخی نیست. یعنی معصوم دعا میکنه برای غفران سعد. اونم کی؟ اون پیغمبر، یعنی رأس همه انسان ها، نزدیکترین مخلوق به خداوند تبارک و تعالی. او میگه خدایا اللهم اغفر له هذا المیت. وقتی میزنش توی قبر کی شک میکنه که یه همچین موجودی الان تو بهشت هستش؟ کی شک میکنه؟ مادرش که میگه هنی علک، گوارات باشه، حضرت میفرماید که زود قضاوت کردی. اتفاقا حضرت آروم هم نمیگه زود قضاوت کردی، قاطع میگه که زود قضاوت کردی. بعد میفرماید که الان سعد رو قبر فشارش داد، فشار قبر رو. بعد علتش رو که سوال میکنم، فرمود انهو کانه فی خلقهی مع اهلهی سوء. این جناب سعد توی خانوادهش بد اخلاق بود، خانوادهش بد اخلاق بود، یعنی عصبانی بود، خانواده دست او یه مقدار معذب بودن. حالا نه اینکه واقعا هم اونجوری باشه، به حال مقداری سوء خلق داشته. ببین اینو چجوری میشه تحلیلش کرد؟ این رو روی بشین فکر بکنی ببین که یه مجاهده در راه خدا با این عظمت، خیلی نظر ایمانی هم سعد قوی بوده، و انه کان فی خلقه مع اهل سوء، کارو به کجا رسوند؟ این برای نسل شما متوجه باشیم، هر چقدر در این رابطه زحمت بکشیم که این تمرین میخواد، یه روز و دو روزی که ما بشنویم بشیم نیست، تمرین میخواد، سال هم احتیاج مبارزه داره، باید بهش توجه بکنیم، باید بهش توجه بکنیم که ما تمرین کنیم تعداد عصبانی شدن همون رو چکار کنیم؟ کمش بکنیم، هی بیاریمش پایین، تعداد جوش آوردن همون رو بیاریم پایین. و از همه مهمتر، حالا من نمیخوام دست این کارم نیستیم که بخوام این کار کنم، دست اخلاق بگیم به کسی، ولی همه مهمتر اونجور که به حال روند کار اخلاقی هست، این هستش که بیشتر عواملش رو شناسایی بکنیم. ممکن است ما بخوایم که بد اخلاق نباشیم، بخوایم که عصبانی نباشیم، بخوایم که سوء خلق نداشته باشیم، بخوایم که آدم آرومی باشیم، بخوایم که بیجا خشم نکنیم، و نوع روابطمون رو یه جوری تنظیم کنیم که توی روابطمون که با افراد و اشیاء داریم یه کانون ایجاد بحران و عصبانیت دائما چیه؟ برای ما وجود داشته باشه. و او هی ما رو اذیت میکنه. یعنی میفهمیم اینو، همین حرفایی که من زدم میفهمیم، خوبم میفهمیم، میخوایم هم عمل بکنیم، اما دقت نمیکنیم که کانون بحران کجاست. روابط رو درست تنظیم نمیکنیم، اینکه دائم ما درمون تولید تندخویی میشه، مثلا تولید میکنه، وقت تولید هم که بشه که شوخی بردار نیست، این وقتی میره در درون دائم زایمان داره، همینجوری هی میسازه برای خودش. موضوع این هستش ریشه رو قطع بکنی، قیچی بذاری قطع بشه، اون قطع بعد کم میشه. این تنظیم ارتباط دادن خصوص مسئله غضب خیلی مهم هستش، خیلی مهم هستش. یکی از چیزهایی که خیلی کمک میکنه به این آتش غضب، این دومی موردم بگم خدمتون، خودخواهی های انسان هست. خودخواهی هاشون خیلی کار دست میده، یعنی افراد به خاطر خودخواهیشون، به خاطر این عشقی که به شخصیتشون دارن، عشق کاذبی که دارن، خیلی وقتا چیزایی که خلاف میلشون هست، میلشون هم مشروع و معقول نیست، یه خلاف فکرشون هست، عصبانی میشن تا یه چیزی فکر اندیشه اونها رو تهدید میکنه زود جوش میارن، تا یه چیزی نظر اونها رو تهدید میکنه اسای ادب میکنن، بی ادبی میکنن، حرمت شکنی میکنن، نمک نشناسی میکنن و وارد این مقولای بسیار خطرناکی میشن. خشم اصلا مطلق خشم یعنی این هیجانی که ایجاد میشه تو وجود انسان مسئله سازه، ولو به کسی هم بروز نکنه. خوب دقت بکنید، ولو به کسی هم شما بروزش ندید، عصبانی بشید، حتی لبخندم بزنید، اون تحرکی که تو درون ایجاد شده مسئله ساز هستش. حالا یه موقعی شاید در این رابطه من صحبت خواهم کرد، ادامه همین مباحث انشاءالله خدمتتون خواهم گفت. خود این نویسنده محترم حرف زیبایی دارن خدمتتون خواهم گفت. این نباید بشه، یعنی ما هی باید تمرین کنیم که اصلا این هیجان صورت نگیره. بحث خیلی مفصلی داره این که ما چه بکنیم که هی وقتی یه چیزی خلاف نظر ما، خلاف میل ما، خلاف عقیده ما، خلاف آرزوهای ما هی ایجاد میشه، هی ما رو اون حالت به قول امروزه سگی رو در ما ایجاد نکنه. اون روی سگ هم بالا نیاره، این روی سگ بالا نه، چون باطنش هم سگه، باطنش هم سگ هستش. این خیلی مهم است که تنظیم روابط و مبارزه با خودخواهی همون. و قواعدی هم که در اخلاق اسلامی گفتن مثل قاعده مواسات، قاعده انصاف، اینها قواعدی است که کمک میکنه به انسان. قواعدی که در حقوق اسلامی، حقوق برادری اسلامی گفتن، این همه کمک میکنه. همه اگه خوب کسی کار بکنه، اینا خیلی دستگیره‌های عالی هست برای اینکه دریا آتش رو خاموش بکنه و نگذاره که شخص آسیب ببینه و هی بسوزه. دیدی از هر موقعی ما شما دستگاهی رو مثلا کامپیوتری، رادیوی، ضبطی، تلویزیون خاموش می‌کنی، می‌بینی بابا این خیلی داغ کرده. آها، زیاد داره کار می‌کنه، داغ شده. داغ شده خوب نیست براش. این داغ کردن اینجوری برای انسان ضرر داره، یعنی شاکل سوز است، عاقبت سوز هست، خیلی فوق العاده خطرناک. باید بدونیم که این نباید باشه. هی با باید تمرین کنیم که میزانش رو چیکار کنیم، کم کنیم. از خود بنده که دارم خدمت شما عرض میکنم تا برادران عزیز یا کسای دیگه که نوار رو بعد نخواهند شنید، همینطوری هست. باید تمرین کنیم که هی میزان این چیزا رو کم بکنیم. اینم اینجوری نیست بگیم آقا من مثلا نمیخوام بد اخلاق بشم چه بکنم، مثلا سعی کنم نشم. نه، خیلی وقتا اونایی که داره تو بیرون انجام میشه، اونا داره زایمان میکنه برای شما. دقیق میفهمید؟ اونا داره زایمان میشه. هی مرتب تیرهایی هست از طرف شلیک میشه به سمت شما، اون معدن غضب رو، اون منبع غضب رو بی جهت تحریکش میکنه. تو بعد ارتباطت با اون چیزا قطع بشه. این خیلی مهم هستش دوستا، فرمول اساسی هستش. یه داستان ما مرحوم آیت الله بروجردی رحمت الله علیه هست، رحمت الله علیه. آیت الله بروجردی بار عصبانی شده بود، عصبانی شده کجا؟ سر بحث علمی مثل به طلبه عصبانی شده. بعد خیلی ناراحت میشه. ببین آدمی که بینش داره ها، روشنه، پاکیزه است، سریع آلودگی ها رو تشخیص میده، سریع اقدام دفع و رفعش میکنه. بعد به خودش ناراحت میشه، من چرا عصبانی شدم؟ مثلا به این طلبه چیزی گفتم؟ چرا؟ بعد نظر میکنه که اگر عصبانی شد یک سال روزه بگیر دفعه بعد. اتفاقا میزنه مثل همون طلبه یا کسی دیگه حرف بی ربطی میزنه سر کلاس، ایشون باز دوباره یه بار دیگه عصبانی میشه. یک سال تمام ایشون بعد تنبیه خودش روزه گرفته بود. ما بگیم افراط ها، بگیم زیاده روی این کار، یه سال روزه، فقط یه چیز میتونیم بگیم برادر، او میفهمیده که غضب چیه و چه میکنه، و ما اگر برامون استبعاد بیاره این، یه نمیفهمیم که چیکار میکنه. کی میفهمی؟ زمانی که بسوزوننمون، زمانی که اون خلق بد، اون باطن زشت و پلید بیاد سر وقت ما. ما میفهمیم که چه بود. به حضرت میفهمند از این زشتر نیست، یه وقتی حضرت می فهمه زشتر از اون نیست، یعنی خیلی غیر قابل تحمل استش. حالا ما یه تعبیر دیگری از کلام نبی اکرم برداریم، احتمالا این میشه که وحشتناک هم هستش این چهره، چهره وحشتناک هم هستش. با تمرین کنیم. خدا رو شاهد میگیرم والله قسم، این رو به عنوان درس نمیگم و اینا رو، اینا رو دارم فقط میگم، من کتاب حدیث هم آوردم که چون این مورد خیلی خطرناک است برای ماها، گفتم که یه چند جلسه با هم اصلا این حدیث رو مرور کنیم، با هم دیگه کمک بکنیم، حرف بزنیم راجبش. و اینها خود همین گفت و شنیدها کمک میکنه که هممون خوب بشیم. فقط بفهمید این خیلی مؤثر استش. نه امش اصلا جدا درس نیست، نمیخوام بگم که اینو در قالب درس میخوام بگیم، حالا درس میخوام بخونم، نه، فقط یه مباحثه است، یه مباحثه در سطح برابرم هستش، برابر هستش. استاد شاگردی که نیست اصلا، اگر نگم از پایین به بالا، یعنی از یه کوچیک خطاب به بزرگان، از یه بد خطاب به خوبان، اگر حتی این نگم، حداقل میتونم بگم که برابر هستش. بشینیم با هم راجع به این احادیث مرور بکنیم، یه بحث بکنیم در موردش، بلکه بتونیم به وسیله این بحث علمی و دیدن کلمات نورانی اهل بیت علیهم السلام، گفتن و شنیدنش، در موردش حرف زدن، بلکه بتونیم یه مقدار بارای خودمون رو کم بکنیم، بتونیم یه مقدار از این زشتی شاکله کم بکنیم، برداریم این اینا، یه کمی این حالت آدمی به خودش بگیره. این خیلی مهم هستش. حال اگر کسی در زندگی دنیوی خود به این صفت مبتلا شد و بر اساس عقاید دینی خود از آن ناراضی بوده و زجر کشیده و باطنن در حال فرار از آن باشد، ولیکن به لحاظ ضعف اراده نتواند آن را از خود دور بکند، در عالم برزخ و در مقام تمثل درون با صورت یا موجود نفرت انگیزی مواجه می گردد که به او مسلط است و عذاب می دهد، و او با این که از آن بدش می آید و می خواد از دست آن خلاص بشود و آن را از خود دور بکند، نمی تواند خود را از آن اذیت از آن و از اذیت آن نجات بدهد. نمیتونه. نکته که جلسه قبل تذکرن عرض کردم خدمتون، باز عرض میکنم، صرف تمنای ما برای خوب شدن کافی نیست. ما اگر این باشه اذیت میکنه، مثل قده سرطانی که اگر باشه صرفا که ما بخوام یا دعا کنیم که خوب بشه نمیشه، این درمان احتیاج داره. مهم این هستش که ما بفهمیم که احتیاج به درمان داریم، بفهمیم که باید دنبال درمان ابهامون باشیم، دنبال برش برامون موضوعیت داشته باشه. چطور سرما میخوریم، زخم معده میگیریم، سردرد میگیریم، سرطان میگیریم، ناراحتیم، هیجان میگم که برم تو، چقدر آزمایش، عکس، مراجعه، وقت گذاشتن، تو نوبت بودن، تو مطب معطل شدن تا نوبتت بشه، با طبیب حرف زدن، تن به جراحی و مداوا دادن، داروهای تلخ استعمال کردن، چقدر برای بدن هستش. یه ذره فکر بکنیم، اینا احتیاج به وقت گذاری و سرمایه گذاری داره. دقیق میفهمید؟ احتیاج به وقت گذاری و سرمایه گذاری. مثل همین کاری که شما عزیزان کردید، از جاهای مختلف، کارهای مختلف، راههای دور و نزدیک، ارتباطتون رو با همه چیز قطع کردید، اومدید نشستید اینجا. این حاکی از این هستش که توجه و عنایت به نفس و اصلاحش دارید. در روایت داریم هر مقدار آگاهی انسان زیادتر میشه، عنایتش هم به اصلاح خودش بیشتر میشه، توجهش به اصلاح نفس بیشتر میشه. خب باز خدا رو شکر میکنیم، خدا رو سپاسگزار هستیم، حمد کثیر، حمد بی نهایت، حمدی که جز او کسی نتونه اون حمد رو محاسبه بکنه، که حداقل این آگاهی رو ما داده که به فکر باشیم. حداقل این هست، غفلت نباید، مشکلات و مسائل زندگی اونقدر غافل نشیم که دچار خود فراموشی بشیم. اقلا الحمدلله خیلی باید شکرگزار بود این مسئله. حدیث دو، یه صلوات خط بفرمایید. اللهم صل علی محمد و آل محمد. در این روایت که قسمتی از آن را در اینجا آوردیم، میسر میگوید یا میسر در محضر امام باقر سلام الله علیه از غضب سخن به میان آمد. امام علیه السلام فرمود شخص به غضب می آید و راضی نمی شود تا جایی که داخل آتش گردد. این حدیث رو من کاملش رو عرض کنم از کافی خدمتون، این قسمتش مؤلف محترم حفظه الله تعالی فرمودن. کامل حدیث این هستش، توجه بفرمایید. همانم ان الرجل یغضب فما یرضى ابدا حتی يدخل النار. مرد غضب میکنه و راضی نمیشه در این غضبش، یعنی فروکش نمیکنه غضبش، اینقدر این غضب هیجان داره و زیاد هست، این شخص ادامه میده این غضب رو تا اینکه شخص داخل جهنم بکنه. چقدر تعبیر از کجاست؟ غضب تو کجا صورت گرفته؟ تو دنیا صورت گرفته. تعبیر حضرت چی است؟ یعنی اگه یه نفر باطن بین نگاه شما که میکنه، همین که به شما نگاه میکنه میبینه شما عصبانی هستی، میفهمه که شما رفتید کجا؟ تو جهنم وارد شدی، سوختی، شعله گرفت وجودت، میفهمه این رو، میفهمد حتی یدخل النار. بعد چقدر زیبا سلام الله علیهم اجمعین، واقعا معدن علم خدا و معدن حکمت خدا هست. یعنی غضبشو حتما میخواد خالی کنه یه جا، وقتی هیجان بهش دست داد نمیتونه. والکاظمین الغیظ، نمیتونه غیظشو فروکش بکنه اون تو و نظر ظهور کنه، به ظهور میدش، یا یه چیزی میشکنه، یا یه کسی میزنه، یا چک میزنه، یا دستشو میزنه به دیوار، یا میزنه تو شیشه، یا بالاخره یه کاری میکنه، یا داد میزنه به دفعه، یا فحاشی میکنه خدای نکرده، بالاخره یه کاری میکنه، میگه آخر یه کاری میکنه که آخر وارد جهنم بشه. بعد میفهمد که پس هر کس بر مردمی خشمگین شد و ایستاده بود باید فوراً بنشیند. این تغییر چی بده؟ تغییر حالت بده. این تغییر حالت تأثیر میذاره توی اون، چیکار میکنه؟ یعنی از اون حالتی هست در بیاد، چون غضب آمده گرفته شخص رو، میگه که نگرش داشته تا اینکه روش کار بکنه، تا قشن ببرش توی جهنم، میگه زود تغییر حالت بده، زود تغییر حالت بده. یعنی یه کاری بکنید که از اون حالت در بیاید. من به حال اینطوری هستش، یه کاری بکنید دیگه تو اون حالت نمونید. یه جوری الذین اذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما، تا با یه آدم جاهل و احمق روبرو میشن میگن خداحافظ شما، قالوا سلاما، سلام یعنی خداحافظ دیگه در عربی، یعنی خداحافظ، یعنی زود چیکار میکنن؟ قضیه رو فیصلش میدن که به خشم نکشه یا به درد سر بعدی نکشه، حالا فقط صرفا خشم نیستش، تا پلیدی شیطان از او دور شود. حالا خوب دقت کنید، تا پلیدی شیطان، در روایت داریم که نفخه شیطانیست این غضب، دم شیطانیست شخص این کار میکنه. و هر کس بر خویشاوندش غضب کند، نزدیکا، فامیل، دوست، مثلا حالا خویشاوندانی غضب هم، باید نزدیک او رود و تنش را مس کند. ببین چقدر زبانشناسی عالیست. نزدیکش بره بدنش رو چیکار کنه؟ لمس بکنه. چرا؟ که این حالت عواطف و احساسات باعث بشه که چی بشه؟ فروکش بشه. بعد مرحوم شارع فرمودن مثلا دست به دست او ساید، یا به صلاح شهری که از آقای سید جواد مصطفی هستش، نمیدونم زنده هستن یا به دارفانی رفتن خبر ندارم، اگر هستن خدا حفظشون کنه، اگر رفتن خدا رحمتشون کنه. مثال زدم مثلا دست به دست او ساید. بعد خود حضرت اینطور میفرماید که فَإِنَّ الرَّحِمْ اِذَا مُسَّتْ سَكَنَتْ. خیشاوند موقعی که مس بشه، یعنی بدنشون به بدن هم بخوره، آرامش پیدا میکنه، سکنت. چه رمزی هستش؟ حالا اون آقایی که میگفتش که اصلا آقایون روحانیون و علما در روانشناسی نباید وارد بشه، روانشناسی کار دانشگاه است، بعد بیاد این روایت رو نگاه بکن. بعد ایشون یه شرحی داره، شرح زیباست. میفرماید که علمای اخلاق برای چاره و علاج غضب دو راه علمی و عملی ذکر کرده. چون ما بحث اخلاق هم که نداریم تو بگیم به شما، همین رو ایشون ذکر کرده از قول علمای اخلاق مختنم از چشم خورد بهش بگیم براتون. راه علمیش، علمی یعنی طریق آگاهی انسان خودش رو آرام کنه، آن است که بنده خدا تفکر کند در آیات و اخباری که در مذمت غضب و خشم و ستایش و عفو و حلم و جزم قیز وارد شده است. این همین که بشنوه خودش چی داره؟ تأثیر داره تو اینکه میزان مقاومت انسان رو در مقابل خشم بالا ببره. و راه عملیش چیه؟ راه عملیش آن است مثل یه مثال مفهومی که از در گفت، چرا خوبه؟ تغییر جا بده، ایستاده است بشینه، نشسته است بخوابه. از خواهم خدمتون که دست بزنه بدنه اون به صلاح کسی که نسبت بهش غضب کرده. و چون خشم شود، اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بگوید. چرا بگوید شیطان الرجیم؟ چون حضرت فرمود این از نایه چیه؟ از نایه شیطان استش. و با آب سرد وضو بگیرد و یا غسل کند، و اگر ایستاده است بنشیند، و اگر نشسته است دراز کشد، و اگر بر فامیل و خویشاوند است غضب کرده، نزدیک او رود و دست به بدن او گذارد. این چیزی هستش که علمای اخلاق فرمودند. حالا ببینیم نویسنده محترم حفظه الله تعالی چه میفهمند. فهمد که احتمال میرود این بیان از طرفی به وضع درونی در زندگی دنیوی ناظر باشد و از طرفی هم به تمثل برزخی و همچنین تجسم اخروی اشاره داشته باشد. یعنی از یک طرف وضع درونی و روحی شخص به غضب آمده را در همین زندگی دنیوی بیان بکند، و منظور این باشد که اگر انسان جلوی غضب و خشم خود را نگیرد، این صفت و این حالت در درون او شدت می‌یابد و حدی نمی‌شناسد و درست همانند آتشی شعله‌ور می‌شود و تمام وجود او را فرا می‌گیرد، و از طرف دیگر وضع برزخی و نیز اخروی چنین شخصی را در عالم برزخ و در آخرت بیان بکند، و منظور این باشد که این صفت در مقام تمثل به این صورت متمثل می‌گردد که شخص به حرکت مخصوص می‌افتد که به هیچ وجه متوقف نمی شود تا جایی که خود را به آتش غضب حق برساند. این چقدر مثلا از غضب شخص در مقابل چی هستش؟ غضب حق و داخل آتش گردد. یعنی یه حرکتی هست در باطن عمل شروع میشه، شخص به محضی که جریان غضب شروع شد او هم حرکت شروع میشه و به محضی که این غضب منشأ اثر شد، شخصی شد سقوط کرد و داخل آتش افتاد. این صلوات خدمت شما. حالا که فعلا بله سوالا رو وقت میذاریم. ما فعلا حالا اون روش عملیش به خود اون مربوط است که هر کدوم چه بکنیم، ولی ما هم مثل ضبط صوت فقط میتونیم جنبه علمی رو فقط بگیم. حالا چند تا روایت بخونیم، بلکه انشاءالله به نورانیت این کلمات معصومین علیه السلام یه مقدار کمک بکنه به ما این کلمات علیه هست. این روایت های کتاب میزان الحکمه هست، جلد هفتم کتاب غضبش، همه رو از اونجا دارم براتون میخونم. یه بابی اشون دارن، اولین باب هستش در مورد کتاب غضب. میفرماید که الغضب مفتاح و کل شر، امام صادق علیه السلام کلید هر بدی عصبانیت هست، غضب هست کلید هر بدی. برای همین عرض کردن که مادر هست، یه خرسنگ مادری هست سر راه ما، یه رذیله مادر هست، اگه کسی بتونه به این غلبه کنه بسیاری از مشکلاتش حل میشه، بسیاری از مشکلاتش تونسته حل بشه واقعا، چه مشکلات دنیاییش چه مشکلات سیر و سلوکیش. دقت بفرمایید، چه مشکلات دنیوی و چه مشکلات سیر و سلوکی میتونه حل بکنه، یعنی تو همه جا این تأثیر خواهد گذاشت. من اطلق غضبه تؤجل حتفه، از امام علی علیه السلام. کسی که آزاد بذاره غضبش، یعنی راحت بذاره هر چی عصبانی شد ول کنه خودش تو این غضب به اصطلاح عصبانیت، میفهمن این تعجیل کرده نسبت به هلاکت خودش. باطنش چی هستش؟ چرا؟ یکی سوال کنه از علی علیه السلام چرا هلاکت؟ باطنش امام باقر علیه السلام فهم به شخص خودش رو چگاه میکنه؟ در یه حرکتی بیاندازه که پایانش آتش و غضب خداوند تبارک و تعالی هستش. میفهمد بئس القرین الغضب، چه همنشین بدیست غضب. بعد میفهمد که یبدل معایب، عیبهای افراد رو چکار میکنه؟ رو میکنه. در روایت داریم هر وقت میخواید لا یعرف الرعی الا عند الغضب، شخصیت افراد شناخته نمیشه مگر موقعی که عصبانی میشه، به هیجان که میان عصبانی میشن شخصیتش شناخته میشه. حتی داری بایی میخوایی کسی رو ببینید دوست خوبی هست، سه بار عصبانیش کنید ببینید چی میگه. یه موقع عصبانی از طرف خیلی اصلا با همین روابط خوبی هم دارن، ولی وقتی عصبانی میشن یه همینید چیزایی نسبت به هم میریزن بیرون، یه حرفایی رو نسبت به هم میزنن که قبل از چی بوده؟ کتمان بوده، یعنی دیدگاه من نسبت به تو این بوده، حالا ما هیچی نمیگفتیم یا حیا بوده یا تعارف بوده یا احتیاج بوده یا چیزی بالاخره رو دربایستی کرده بود نگفت، یا برای مصلحت بوده یا هر چیز دیگه. ولی وقتی عصبانی میشه مثلا تو آره این کاره هستی، تو اینجوری بودی، تو از اول اینجوری بودی، من میدونستم تو اینجوری هستی، و شروع میکنه به چی؟ به اون بیان حقیقتی که تو روح خودش هست، یعنی دیدگاه های حقیقیش. لا یعرف الرأی یعنی نظر و بینش افراد معلوم نمیشه مگر موقعی که چی هستن؟ غضبناک میشن. این جنبه مثبت قضیه است، ولی خب توی جنبه منفی هم کاربرد داره. میگه عیبای افراد روشن میکنه، عیبهای افراد رو روشن میکنه. یعنی شخص وقتی عصبانی است و این عصبانیش به خصوص در قالب کلام بخواد ظاهر کنه، خیلی چیزا رو برملا میکنه، خیلی چیزا رو برملا میکنه، خیلی آب رو جلا میاندازه، خیلی از شخصیت خودش رو چیکار میکنه؟ بروز میده، جهات مختلف و معایب مختلف خودش رو بروز میده. و یدن شر یعنی نزدیک میکنه شر رو، بدی رو، بدبختی رو، همین هلاکتی که حضرت فرمود، اینو انسان به این چیزا نزدیک میکنه، قریب الوقوع هستش یا ممکن است واقع بشه و میشه. و یباعد الخیر و خوبی رو دور میکنه، خوبی رو دور میکنه. طرف اون کسی نفر عصبانی بشه، داد بزنه، فریاد بزنه، بعد که آروم بشن با هم رفیق شن. ولی یه موقع عصبانی میشه، یه کار میکنه که دلچرکینی ایجاد میکنه، که چی میشه؟ که اون شخص بعد از که آروم میشن اون کلماتی که خارج شد از دهن شخص عصبانی نمیذاره که با هم چی بشن؟ نزدیشن. یه افشاگری هایی میکنه، یه حرفایی میزنه که تو مثلا میگه تو از اولش هم اینطوری بودی. یه دفعه میگه که مثلا دیگه نمیشه، نرنجان دلم را که این مرغ وحشی زبامی که برخاست مشکل نشیند. اینجوری میشه. بعد بفرماید که الغضب ممحقتون لقلب الحکیم. خیلی زیباست این امام صادق است. عجب بفرمایید که غضب ممحقه، ممحقه یعنی مهلکه، هلاک کننده هست برای قلب حکیم. چند تا نتیجه میگیری؟ خب میشه خطرناک است. یکی این که زحمات زیادی رو به باد میده. غضب خیلی از زحمت ها و تلاش هایی که انسان کرده برای خودش جمع کرده خیلی چیزا رو به باد میده. و یکی هم که حکمت و غضب قابل چی هستش؟ جمع هست. یعنی میتونه یکی کسی حکیم باشه و بعد چی بشه؟ عصبانی بشه. نه این پیش عالمی که یه دفعه عصبانی شد بگیم بابا این اگه حالیش بود که عصبانی نمیشد این چیزا رو بگه، معلومه که خودش هم هیچ بهره‌ای نداره. خیلی چیزی نیستش. اون کس مدارج زیادی داشته باشه. حکیمی هم که حضرت فرموده دیگه به همه معناش هستش دیگه. ممکن است یه آدمی فرد خیلی خوبی هم باشه، خیلی دوست داشتنی هم باشه، جوش بیاره، زود جوش بیاره. حالا دیگه این که نباید به سلو باعث بشه که ما متقابلا یه دفعه همه ارزش ها رو زیر سوال بریم و فکر کنیم که مثلا شروع کنیم بدبینی ها و سوء زن های دیگه. نه، عصبانیت برخواب به منشأ هایی داره پیش میاد دیگه، چیزایی هستش. خب یه صلوات دیگه خط بفرمایید. خیلی زیباست. بفرمایید که عقوبت الغضوب و الحسود و الحقود تبدأ بانفسهم. میگه که این خب کارهای زشت همه نتایجی داره، اثراتی داره. علی علیه السلام فرمود عقوبت کاره، عقوبت غضوب. غضوب یعنی چی؟ کسی زیاد غضب میکنه. و حسود، حسادت کسی میکنه. و حقود، کسی اهل کینه هست، کینه یه تا مثلا اگه کسی دید چرکینده میشه نیه میداره، نمیتونه بگذره، نمیتونه روابط رو تنظیم کنه، روابط حسنه برقرار کنه، هی تو دلش میمونه، حساس، نازک، نارنجی، اینا زود برداشت میکنه، زود بد برداشت میکنه، زود تعبیر منفی میکنه. میفهمم اینا اولین نتیجهش تو بده او به انفسم. این عقوبت مبتدا خبرش چیه؟ تو بده او به انفسم، یعنی اول خود دردسر خود اینا شروع میشه. یعنی عقوبتشو، یعنی نتیجه منفی اینا اول متوجه کیه؟ خود حسود، خود کینه توز هست و خود غضب کننده. شاهکار هست این کلمات، سلام الله علیهم اجمعین. بعد من تبای الجهال، تو معرفت تو روانشناسی جاهل بعد اینا اضافه بشه، بعدها تکمیل بشه. من تبای الجهال التسرع الی الغضب فی کل حال. یکی از تبای یعنی چی؟ جمع طبیعت. یه طبیعت یه آدم جاهل. ببین حالا خیلی زیباست این مسئله که علمای اخلاق اونجا اینطوری گفتن. میفرماید که طبیعت یه شخصیت جاهل این استش که تسرع تو غضب داره فی کل حال. یعنی اینقدر عاجز این شخص جاهل که همیشه اولین بازتابه کارهایی که باش برخورد داره، اولین بازتابش به صورت غضبه. یعنی اول عصبانیت، اول جوش آوردن، اول ناراحت شدن، بعد حالا هی میخواد فیش بکنه یا جبران بکنه یا هر کاری کنه، بعدا این کارو میکنه. یاد میکنی؟ یعنی تابش میمیسن یه مشکل هست، اول ناراحت میشه غضب میکنه، بعد حالا اگه فکری هم کرد اینا، ولی اولین بازتاب برخورده با مشکلاتش فی کل حال این هستش که زود جوش میاره، فی کل حال زود هیجان بهش دست میده، زود داد و بیداد میکنه، زود نشون میده خودش رو. تسرع یعنی چی؟ با سرعت انجام دادن یک کاری که با سرعت شخصیت دادی، زود با سرعت همین اولین چیزی که هستش جوش آوردن هست و داد و بیداد کردن و خشمی شدن. و نکته خیلی ظریف این هستش که این صفت مال کیه؟ نماد غضب مال جاهل هستش. پس نشون میده که شخص عاقل و حکیم دیر به جوش میاد. تسرع در غضب، انتقام و هیجانات اینچنینی نداره. یعنی ربط بین جهل و غضب که الجهل و معدن و شر، جهل معدن همه شر هاست، اصل و کل فساده، ریشه و اصل هر فساد و بدبختی همین نادونیست ریشش. ای کاش فرصت بود چون ما قرار است مروری رو احادیث بکنیم، اگه اینها رو بخوایم بحث بکنیم بس خیلی خوب است. شما هم که الحمدلله همتون عاقل و حکیم هستید و انشالله میتونید اینها رو باز بکنید، روش فکر بکنید، مطالعه کنید. لا یقوم عز الغضب به ذل الاعتذار، این آخرین روایت هستش از امیر المؤمنین علیه السلام. فرماید که لا یقوم نمیارزه، ما برابری نمیکنه، نمیارزه عزت غضب به ذل اعتذار. دقت بکنید چقدر این عالی است این جمله، چقدر چه کلمه عزت آورده. ببینید چقدر لطیف است این، حاکی از حالت شخص غضب کننده است. شخص غضب کننده چه مقصر باشه چه مقصر نباشه، تو این عصبانیتش همیشه حالت چی داره نسبت به دیگران؟ برتری داره، برتری و برتری جوری عزت میاره. یعنی چجوری عزتی نیست که واقعی باشه ها، شخص توهم میکنه، یعنی پناه میبره برای جبران ذلت. دقت بکنید، برای جبران ذلت و خاری، برای رفع کینه، عقده حقارت یا چیزهایی که امروز در روانشناسی بهش میگن، یکی از چیزهایی که شخص بهش پناه میبره این هستش که چیکار میکنه؟ جیغ میکشه، داد میزنه، فریاد میکشه. مقصر اینجوریست، مقصر خیلی هم مقصر رو پناه میبرن به جیغ و جیغ. مثل لاتا دیدی وقتی میخوان یه کاری بکنن، مقصر هم هست شو کارش هم هست. اولین کاری که میکنن عربده میکشه، داد میزنه، یک دو تا چاقو به خودش میزنه، اول مثلا یه دو تا بدن خودش هم چیز میندازه، خط میندازه، بعد حالا مثلا اقدام میخواد بکنه، هر کاری که میخواد بکنه. این به اصطلاح یه ترفند هست، یه مکانیزم به قول امروزی ها چیه؟ دفاعی هستش که شخص عصبانی به کار بره، شخص عصبانی به کار بره. بعد میفهمد که این خیلی وقتا بده دیگه، خیلی وقتا بده. یعنی مثلا میفهمد که نمیارزه این حالت، این عزت اینجوری به ذلت اعتذار. مقابلش چی میاره؟ ذلت عذرخواهی میاره. آقا ببخشید من عصبانی شدم، معذرت میخوام، نمیدونم، از وقتا عصبانی میشیم، من خلقم اینجوری هستش، اینجوری میشم، معذرت میخوام یه حرفی بدی زدم بهتون، منظوری نداشتم، این به صلاح همینجور و کلماتی از این. میارزه اونجا اینجوری حرف بزنی، اینجا بیایی ذلیلانه برخورد کنی که بابا مثلا نمیشه، زده مثلا طرف رو یه قسمت بدنش آسیب رسونده، های شکایت کردن، کشوندنش به دادگاه و دیه پای دیه و زندان اومده، التماس به دست و پا افتادن، خیلی مؤدب میشه، خیلی متین میشه، خیلی مثلا ساکت میشینه اونجا، همچین گردنش هم کز میکنه که بلکه صاحب حق ترحم کنه در حق بشه که چی بشه؟ که ببخشه، رضایت بده. خب نمیارزه اینجوری،
میفهمد نمیارزه.
اما پناه بر خدا، پناه بر خدا، باید پناه ببریم به خدا که یه موقعهای ما غضب بکنیم و به ذلت اعتذارم نیفتیم ها. یعنی غضب بکنیم، میدان چنان برای ما باز باشه که ما چیه؟ کسی نموشه اما حساب بکشه، بگه هی چه خبرته؟ غضب کردی؟ عصبانی شدی؟ اینو زدی؟ اونو زدی؟ شکایت میکنیم، شکایت میکنیم، با حساب داشته باشه. چون اینجور جاها ان الانسان لیتقا ان رآه استغنا، جلوی خودشو باز ببینه طغیان میکنه. اونجا تنها کسی که به معذرت خواهی میاندازه انسانو، به ذلت میاندازه، خداوند تبارک و تعالی است. چون کسی نیست دنیا جلو تو بگیره که یه جا رئیس بودی داد زدی مرعوس ازت ترسیده، حقم با مرعوس بوده، رئیس بودی یه جا داد زدی، تو خونه زن ازت حساب میبوده، داد و فریاد کردی، جرأت نکردن حرف بزنن. تو خونه مثلا بعضی هستن مثلا حرف آخر رو میزنن، به قول خودشون گربه داره هجله کشتن، نهره میکشن، همه غلاف میکنن، به قول روسیا اینجوری میشه، داد میزنن، اصلا همه حساب میبرنشون، کسی نطق نمیتونه بکشه وقتی اینا عصبانی میشن حرف میزنن. تو خانواده زن و بچه دائم باید اینو تحمل کنن، برادر خونه است یه کاری میکنه که همه خواهرها، برادرها، مادر، پدر، حتی وقتا پدر مادر بچه ازشون حساب میبرن، یه جوی رو انداختن، یه کاری کردن که اصلا پدر مادر هم ازش حساب میبرن. فکر میکنه خیلی هم هنر کرده که همه ازش حساب میبرن، همه میترسن ازشون، خیلی چیز خوبی ازش حساب بردن دیگه. خدا نکنه انسان به اینجا بیفته، یعنی خدا کنه اگه هر وقت ما عصبانی شدیم یکی باشه بزن تو دهنمون، یکی باشه حالمون رو بگیره، که بلکه معذرت خواهی کنیم و جبران کنیم، بلکه متوجه اشتباه بشیم. نیاد خدا اون روزو نیاره که ما هیچی جلومون نباشه، یعنی با این داد و فریاد و با غضب و با عصبانیت و با جیغ و داد و با این چیزا بخوایم کارمون رو پیش ببریم، طرف جرأت نکنه. بسیار منشأ فساد شده، بسیار منشأ فساد شده اینجور مثلا، به خصوص در حیطه کار خانواده خیلی مفاسد ایجاد کرده، خیلی مفاسد ایجاد کرده. یه خانومی رو تو این مطالعه میکردم، پروندهش رو در بدکار شده بود، یه خانوم بدکاری، زنی بود، زنی بود، مثلا شاید 30-40 ساله بود، بزرگ شده بود، عادت کرده بود به فحشا و منکر، عادت کرده بود. بعد بهش میگفتن تو چرا مثلا روانشناس یا مربی تربیتی بهش میگفتن چرا تو مقاومت نمی کنی؟ مقاومت نمی کنی؟ گفت من اصلا اول بچگی تا حالا به کسی نه نگفتم، چون یکی دو مرتبه توی خونه به مادرم گفتم نه، مادرم گفت کاری میکنم باهات که دیگه نگفتن رو فراموش کنی. یعنی مادر چیکار کرده؟ از اول جرأت حرف زدن و انتقاد بچه ازش گرفته، جرأت این که درد دل بکنه، حرف دلشو بزنه، انتقادشو بگه، حرفشو بزنه، بگه بابا منم یه حقی دارم، من اظهار نظر دارم، من میخوام حرف بزنم. نمیشه که همیشه درش تربیتی ها دقت بکنید چقدر مسئله است. حرف میگه اصلا اون ترس اونجا، الان هر وقت میخوام به یه نفر بگم نه میترسم، این ترس همی تو دلم هستش، خیلی تأثیر داره که آقا یک بلای نه به من میگی، نه یک بلای سرد بیان که نه گفتن رو برای باش کن چه دیو چه، چقدر مفاصل ایجاد میکنه. همش به خاطر خودخواهی های ما که آقا مثلا با میل ما، با نظر ما یه چیزی جور بر نمیاد. همین که من گفتم، حرف حرف منه، همین که من گفتم باید همین جوری باشه، این است و جزی نیستش. دقت میکنه؟ البته اینم تو حیطه چیزها، در حیطه مسائل روابط شخصی هستش، نه در حیطه مسائل اجتماعی. در حیطه مسائل اجتماعی اسلام به مدیر میگه مواظب باش یک کتاز نشی، ولی مثلا به کارمندم میگه مواظب باش قانون رو مراعات بکن. به مدیر میگه که اگه کارمند رعایت نکرد باید غضب بکنی بهش و باید تنبیهش بکنی که فروکش جمع و تشکیلات رو به فساد نکشونه، تخلف یه نفر. ولی غضب برای کی باشه؟ غضب غضب مدیرانه و پدرانه باشه، نه برای نفست که چون با تو مخالفت کردم. خیر، چون با تشکیلات مضر. میدونی چقدر مهم است انسان رعایت مرز اینا رو خوب بشناسه که باید چیکار بکنه تو جاهای مختلف. این استش بزرگ همات نیم لا یقوم و عز الغضب به ذل اعتذار، نمیارزه. اینا رو باید تعجب بهش بکنی. وقت هزار نکته باریکتر از مو اینجاست، این مسئله. خداوند ان شاء الله به حق محمد و آل محمد به ما رحم کنه و با انواع و اقسام اسباب و به خصوص سبب حکمت، سبب علم، سبب قدرت روحی جلوی ما رو از غضب نگه داره. والحمدلله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. اللهم صل علی محمد و آله محمد. واسه این چند دقیقه در مورد روزه باطنه قضیه امر خیلی بزرگتری هست، خیلی بزرگ هستش. یعنی این اظهار علاقه و مودت همه کاری خواهد کرد. و به موالاتکم علمنا الله معالم دیننا، به موالات شما خدا معالم دین ما رو به ما یاد داده. اگه ما موالات شما نبود ما هیچی نمی‌فهمیم. با موالات اهل بیت هست که غضب ها خاموش میشه، عذاب ها برطرف میشه، گناه ها آمرزیده میشه. کفارتا لذنوبنا. این توجه کنیم چیکار داریم میخواییم بریم بیرون، میخواییم نوار خونه چیکار بکنیم؟ عوض نوار خونه بسته است، تعطیل هستش، کاری داریم سایم بخونم، هر کاری داریم. این نمیارزه اصلا، هیچ نمیارزه. دیگران منتظرن باشه. حالا فرض بفرمایید کلاس به جایی که 40 دقیقه باشه 50 دقیقه بود، من از سر کلاس فهم شدید برید؟ نه، به جای کلاس به جای 60 دقیقه 90 دقیقه کوتاه بشید. خب نشستید چه نشستید بشید. نمیگم یه موقعی واجبی رو زیر پا بذاریم ما که حالا روزه داریم گوشیم. یه موقع از بنده قراری قبلا حواسم نبوده گوشتم سر یه ساعت یه مؤمن یه مسلمان یه کسی منتظر هستش، به صورت خصوصی دارم از دونه انتظار عمومی که حالا خب بله الان بنده هم زن و بچه هم از غروب منتظرن. خب همه میدونم و کلاس میدونم، همه زن و بچه های شما هم میدونم. بله، ولی یه موقع اصلا قرار خاصی داریم، یه کار خاصی هست، بسیار خوب حالا ساعت سر کلاسش هم نیاد، نشینه پاشو زودتر بره، خب کاریست دیگه. ولی این مسئله شاز و نادری هستش پیش میاد. من بزرگان رو دیدم که یه موقعی خودشون رو معطل نگه داشتن که گفتن چون قرار است روزه خونده بشه میشینیم روزه هر رو گوش بدیم. یه موقع حتی به سخنرانی عالم هم توجهی ندارن، نه که یعنی چیزی گیرشون نمیدن سخنرانی اینا، یه کسی یه چیزی میگه او خودش تمام این راه رو رفته بلده، ولی میگم چند دقیقه بشینم الان میخوام روزه بخونم. دنبال اون گنجینه هست، دنبال اون گنجینه هستش، اصل و معدن همه چیز. میش توجه بکنیم که کلاس و جلسه و کار علمی و فعالیت روزانه اونم جهاد و فعالیت سیاسی یه طرف بذاری کنیم. این برای خودش یه درخشندگی و ویژگی خاص خودش رو داره که نباید فوت بشه و خدا نکرده نباید تو رفتار ما این یه موقعی نسبت بهش اهانتی بشه یا بی‌توجهی ما به این مسئله نقطه بد استش. جدای از این جنبه های ادبی دیگری هم هست توی این قضیه که حالا نمیخوام راجع بهش صحبت کنم، خیلی جنبه های ادبی داره این مسئله، خیلی برای توجه بکنید مسئله دیگه، بهش توجه بکنید که انشالله حیف هستش استفاده بکنید. من خیلی شرمنده هستم، واقعا ناراحتم، خیلی هم به برادرم عرض کردم که مجتمع کم هست این چیزا توش. حالا ما هی صحبت میکنیم، جلسات هست، روزه هست، هر هفته چند جلسه روزه از زیارت عاشورا خونده میشه اینجا، همه هم شرکت میکنن، ولی خب باز ناراحت هستم. دوست دارم اصلا یه مجلس خوبی برای اهل بدل مثلا ویژه این کارا، ویژه عرض ارادت و عرض وابستگی و محبت و عشق ورزی و نوکری اینجوری باشه، اصلا در این مورد باشه، او هست که همه مشکلات رو حل خواهد. تمام کسایی که این بعد درس ها رو گذروندن خیلی بهتر از من شما هم زیر و بم همه اینا بردن، چنان تاریک شدن، چنان تاریک هستن، فقط به خاطر اینکه ارتباطشون خوب نیست با این بنده. و تنها چیزی که توی اون جهل ها، اون جاهایی که دیگه عقل هیچ کاری نمیکنه با انسان، نمیتونی از عقلت، از سوادت، از نمیدونم آموزشی که دیدی، از سالها درسی که خوندی کمک بگیری، تنها چیزی که بوهبوهه مسائل و مشکلات و فشارها و مصائبی که انسان شاید در شرف جهنم هست، سقوط در جهنم، تنها چیزی که نجات میده انسان رو همین هستش، همین ذکر اهل بیت المسلمین، توسل به اونها، پناه بردن به اونها هستش. این رو باید خیلی جدی بگیریم در زندگی، خیلی باید جدی بگیریم. ما باید وقت مستقل برای عرض ارادت بگذاریم. چی دارم میگم من؟ که برادر 5 دقیقه بشین روزه گوش کن؟ ما باید تعطیل بکنیم کارمون رو در هفته، بگذاریم ساعتی رو برای عرض ارادت در منزل، نمیدونم کی و کی و کی، هر وقت خودت میدونی، ولی اگر نیست خیلی اشتباه داریم میکنیم. نه عرض ارادت بریم بگیم منو شفا بده، نه پول بده، چی بده چی بده ها، نه برای خواسته، هیچ، فقط برای که بریم بگیم دوستتون ده. ما دوست داریم با شما باشیم، انجز علنی معکم فی دنیا، دوست داریم خدا ما رو با شما قرار بده در دنیا آخرت، دوست داریم خدا معرفت شما رو نصیب ما کنه. اینو بهشون بگیم، اگر نیست تو زندگی ما، بدونیم که خیلی نقیصه بزرگی در زندگی ماست، لکه بدی هستش، اینو باید برطرفش بکنیم. خیلی حالا بحث تو این زمینه خیلی زیاد هستش، حالا ما هم آده شقشقتون به قول اهلی علیه السلام چیزی فلن دهن ما در آمد و ما مرسل نیست، ولی باید به این مسئله توجه زیادی بشه. انشاءالله خداوند همه ما رو محبین و صادق و واقعی اهل به دلیم و سنم قرار بده.
لا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم. اللهم كن لولی الحجة ابن الحسن صلواتك على وعلى وفي كل الساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وأينا حتى تسكن أرضك أو وتمتعه فيها تبي واسكن دل رب بكويات مهديا وصل کن دل را به کویت مهدیا کن مرا محرم به رویت مهدیا کن مرا محرم به رویت مهدیا دیگر آسایش ندارم بی رخت کی شوم راهی به سویت مهدیا قربون قد بالات آقا من کبیر روی تو راحت نیستم پس مقیمم کن به کویت مهدیا پس مقیمم کن به کویت مهدیا تشنه جام وصال تو منم می بده قربان رویت مهدیا می مرا عشق تو و عشق غم است چشم من جام به سویت مهدیا 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 حاجتم سوز است و اشکم پاسخت جان فدای گفت و گویت مهدیا بانی هر مجلسی رفتم تویی چون رسد هر لحظه بویت مهدیا روزخانه اصلی زهرا تویی شاهدت بغض گلویت مهدیا کاش من هنگام روز خانیت می نشستم روبرویت مهدیا بین هر مجلس که دعوت می کنی می شوم در جست و جویت مهدیا هرچه می خواهم اجابت می کنی من بنازم خلق و خویت بعدیا من بنازم خلق و خویت مهدیا بیایم نالحسن بین ما انایت ز قلب خسته ما کن ایادت بیایم نالحسن دورت بگردم بیا تا دست خالی بر نگردم یا ولی الله یا ولی الله ان بيني وبين الله عز وجل ذنوبا لا يأتي عليها إلا رضاكم امشب کدام روزه جد قریب تو برات بخونم میخوام همون روزه ای که خود شما برای مرحوم مقدس اردبیلی خوندی اشاره کنم خود مرحوم مقدس اردبیلی میفرمایند در ایام زیارتی مخصوصه آقا امام حسین دست جمعی با طلاب پیاده به سمت کربلا در وسط راه هر وقت دلمون میگرفت یکی از این جوانای طلبه برای ما روزه ابی عبدالله رو میخوند اشک میرخنیم دلها روشن میشد قوت پیدا میکرد مسیر رو ادامه می دادیم تا رسیدیم کربلا زمانی که رسیدیم کربلا ایام اربعین آقا ابی عبدالله بود جمع کردم طلبه ها رو گفتم جمع شین اون طلبه عزیز کو برامون روزه می خون هزار بی اطلاعی کردن گفتم نمیدونیم گفت حلقه انسی تشکیل بدیم زیارت اربعین رو بخونیم شروع کرد خود مرحوم مقدس اردبیلین زیارت اربعین رو خوندن هنگام اتمام زیارت یه تأملی کرد مکسی کرد دوباره سراغ اون جوان طلبه این روز خان رو گرفت میگه در این اثنا یه عرب جوانی رو دیدم آمد کنار من را به اسم صدا زد گفت مقدس اردبیلی چی میخوای؟ گفتم دنبال اون طلبه میگردم که برام روزه میخون گفت دوست داری من برات روزه بخونم؟ گفتم آری بخون چه روزه ای خون چه روزه ای فقط یه جمله گفت یه جمله فرمود گفت شیخ مقدس اردبیلین نه من نه تو نه این طلبات هیچ وقت یادمون نمیره اون لحظه ای که ابی عبدالله وداع با خیام کرد میگه من همین جمله رو شنیدم دیدم دیگه اثری از اون جوانی اجازه بده امام زمان من کامل کنه یا يا بدابا على رمجايا يا نقام بأمي السادات بخارج زينب سلام الله عليها عزيز دلم برای آخرین بار زیارت من و تو به قیامت افدایا زینب خانم عرض کرد من فداد میشم زینب پیش مرگت بشه این حرفا رو نزد با هر وضعیتی که بود از خواهر جدا شد نقل میکنن مقاتل طولی نکشید ابی عبدالله گفت بذار برگردم ببینم خواهرم تو خیمه رفت یا نه خوب که نگاه کردید خواهرش زینب رو زمین افتاده برگشت خواهر رو در آغوش گرفت بر ترتیبی که بود خواهر رو آرام کرد نمیدونم اینجا به امام زمان خیلی سخت گذشته یا اون لحظه ای که ذوالجلاله بدون صاحب برمیگرده بچه ها از خیمه سراسیمه بیرون آمدن بابامون آمده وقتی آمدن اون صحنه وحشتناک رو دیدن ذوالجلاله بدون صاحب با یالهای خونی تمام بدن نیزه خورده و شمشیر خورده و تیر خورده منتقل شدن به این معنا که با باباشون چه کردن السلام علیک یا ابا عبدالله السلام علیک و رحمت الله و برکات بابی انت و امی أعوذ بالله من الشيطان الرجيم کشگولای گدایی رو بلند کنیم در خانه امام زمان اما یجیب المضطر اذا دعا و یکشف السوء أَمَّا يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّوءَ أَمَّا يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّوءَ أَمَّا يُجِيبُ مبتر اذا دعا و اکشف السوء اما یجیب مبتر اذا دعا و اکشف السوء قلیل توسل به کرمت مقبول بفرما دست ما از دامان پر مهر و محبت اهل بیت آنی جدا مفرما همه ما زیارت و شفاعتشون بهر من بفرما فرج امام زمان نزدیک بگردان خدایا به آبروی حجت ابن الحسن تا ما را نیامرزیدی از این دنیا مبر عشق و محبت اهل بیت به ما کرامت بفرما مریضای اسلام مجروحین و جانبازان امراض اخلاقی عادتی عقیدتی همه ما شفا مرحمت بفرما حوائج این جمع برآورده به خیر بگردان دعاهای امام زمان الصادق در حق همه ما به اجابت برسان خدایا با بروی حجت ابن الحسن رهبر انقلاب از بلیات محافظت بفرما شر اشرار و کین کفار به خودشون بازگردان، سار اون پرفتو حضرت امام همه شهد آموات حاضرین، اجماعا رحم الله من قرأ الفاتحة مع الصلوات.